بسم الله الرحمن الرحیم. اگه دوستان لطف کنن یک صلوات خطر کنن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یه سوال مشترک دوستان داشتن، من سریع پاسخ بدم. پاسخ کلیشه‌ایه ولی باید تاکید کرد روش. چیکار کنیم تو علوم انسانی موفق بشیم، بتونیم خوب بخونیم، خوب حرف بزنیم، بالاخره در آینده بتونیم یه تأثیری داشته باشیم؟ رشته های مختلف ابزار خودش رو داره و برای هر رشته‌ای به هر حال باید به جزئیاتی توجه کرد، به شرایط خاصی توجه کرد، ولی یک وجه مشترکی که تجربه نشون داده لازمه، کافی نیست ولی لازمه. دروس حوزوی صرف و نحو رو ما نیاز داریم. یعنی اگه قرار ما علوم انسانی رو اسلامی کنیم باید به متون اسلامی مسلط باشیم، بتونیم از علوم اسلامی برداشت کنیم. هر رشته ای فرق نمی کنه، شما اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، اگه قراره بتونیم از قرآن برداشت کنیم، نمیشه بگیم من صرف و نحو بلد نیستم، در حالا متون خودم هم از آیات قرآن استفاده میکنم، از روایاتم استفاده میکنم. صرف و نحو عربی رو به نحو حوزوی من تاکید دارم، یعنی اون ترمی و واحدی نمیتونه ما رو عمیق متن خوان کنه، ریزکاری ها رو دستمون نمیده. و دو سالم منطق و فلسفه اسلام، این شرط ورود به هر رشته ایست در شاخه های علوم انسانی. و اگه ما این دوتا رو نداشته باشیم، خب همین اتفاقی که الان داره در متن کارهامون میفته. اینطور نیست که ما در واقع متخصصینمون بتونن اظهار نظر کنن، یا دست کم اگه اظهار نظر میکنن غربی نظر میدن، بتونن متون خودمون رو تحلیل کنن، بر اساس مبانی اسلامی بحث رو پیش ببرن، تدوین کنن. قدرت نقد اگه میخوایم باز اون منطق و فلسفه لازمه. و اگه کمترین امتیازش این باشه، ما یه دعای کامل که میخونیم به معنا توجه داریم، از به بعد قرآن که میخونیم به معنا توجه داریم، این مسیر واجب است اصلا، غیر از حالا این کاری که الان میخوایم بکنیم. ولی به هر حال جدای از اون فواید جنبی که داره، در حوزه علوم انسانی اگه قرار تخصصی وارد بشیم، این مسیری که فرض کنید جناب آقای رحیم‌پور رفتن، یه الگوی بسیار موفقی هستن، شهید مطهری این مسیر رو رفتن، این به هر حال مبتنی بر اون علوم اسلامی میتونن الان حرف بزنن و تحلیل کنن و منطقی هم حرف بزنن. در غیر این صورت لغزنده است. ببینید شرک و الحادش پنهانه و متاسفانه بعضی وقتا خود فرد اساسا همه چیزش از دست میده. ما داشتیم مربی قرآن بود، من دوستان مثال زدم، 8 سال اومد فلسفه غرب کنه، اصلا با همین دغدغه اومد، جهادی میرفت کلاس قرآن میذاشت، چقدر کار میکرد، ولی الان شده از مدافعین پروپاگورس لیبرالیسم، هیچ چیزو قبول نداره الان از مبانی دینی خودمون. چرا؟ چون اون زیرساختاش محکم نبود. یا حالا خودمون از دست میریم یا نه خودمون میمونیم، هنوز معلم قرآنیم، ولی همون حرفایی که از غرب و از علوم انسانی غربی گرفتیم، اون الحاد پنهانشو داریم گسترش میدیم ناخواسته، نادانسته، و این اتفاق بیشتر میفته. یعنی خیلی وقتا اصلا متوجه نیستیم که این فکری که داریم ترویجش میکنیم یه شرک پنهانی درش هست، یه الحاد پنهانی درش هست. و اینو برای اینکه این گرفتاری رو ما ایجاد نکنیم برای دیگران، خب باید اون مبانی لازم رو داشته باشیم و وارد این حوزه بشیم. خیلی حوزه لغزنده ایه، لذا دیر جواب میده. اون زیرساخت‌ها رو تا محکم کنیم زمان میبره، ولی ارزشش رو داره، چون یه کاریه که زمین مونده و یه کاریه که به هر حال خلایش الان در کشور ما مدام احساس میشه و داره گوشزد میشه. بله، چون این نکته رو من مدام حالا برای چند تا از دوستان بیان کردم، به نظرم رسید که حالا جمعی هم مطرح بشه بد نیست. اما بحث خودمون در خصوص نسبی‌گرایی، عرض کردیم نسبی‌گرایی معرفتی در غرب با نوعی نسبی‌گرایی وجود شناختی همراه بوده، و این نسبی‌گرایی وجود شناختی رو ابعاد مختلفش رو در کشور ما معرفی نکردن. بنده بیشتر حالا رو جنبه کلامیش، اینکه یه جنبه الهادی و شرکامیزی درش هست تأکید کردم، ابعاد دیگه هم داره و باید بحث بشه. اما خود نسبیگرایی معرفتی در دوره جدید در فلسفه علم، حوزه‌های دیگه داستان خودش رو داره، در فلسفه علم با پوپر تقویت شد، با اینکه پوپر خودش نمیخواست نسبیگرا باشه و به شکل صریح و عمیق توسط تامس کوهن. تامس کوهن رو بخشی از فکرش رو جلسه قبل در موردش بحث کردیم. امروز این حالا یک ساعتی که در خدمتتون هستیم، اون مبانی نسبیگرایی در اندیشه تامس کوهن. یک، خود شکاکیت. یعنی تامس کوهن در حوزه علم دلائل شک رو میپذیره و بلکه بستش میده، تقویتش میکنه. پس مبانی نسبیگرایی در اندیشه تامس کوهن، دلائل شک رو به شیوه های مختلف در آثار خودش تقویت میکنه، بهش تمسک میکنه. از جمله این مهمترین است، قبل از کوهن داستانش رو بلدی، اثبات پذیری بگید، بعدش تایید پذیری و ابطال پذیری. یعنی گفته بودن اثبات میشه علم، تایید میشه علم، لااقل ابطال میشه. یعنی دست کم نقشی که تجربه داشت در نظام پوپر این بود که تجربه هنوز یه نقشی داشت، ابطالگر بود. پوپر میپذیرد که تامس کوهن میپذیره که علم نمیتونه اثبات کنه، یعنی با هیوم و با پوزیتیویست مرحله دومش همراهه که متاسفانه تجربه نمیتونه کلی ها رو اثبات کنه، تایید هم نمیتونه بکنه و یه حرف هم اضافه میکنه، میگه جناب آقای پوپر شما اشتباه کردید، متاسفانه تجربه ابطال هم نمیتواند بکنه، نقش ابطالگر هم ندارد. چطور تجربه نمیتونه ابطال بکنه؟ یه دفعه دیگه جناب آقای پوپر، حالا اگه بحث این دو نفر رو بخوایم مرور کنیم، یه دفعه دیگه جناب آقای پوپر شما میفرمایید چطوری نقش ابطالگر در نظر گرفتی تا من توضیح بدم این اشکال کار شما کجا بود؟ جناب پوپر میگفت ببینید یه گزاره کلی داریم، گزاره کلی رو با تجربه نمیشه اثبات کرد، نمیشه تایید کرد، ولی میشه ابطالش کرد. یعنی یه مورد نقض پیدا کنیم گزاره کلی باطل میشه، درسته؟ تامس کوهن میگه بله، اگر علم یک گزاره کلی بود که به دادگاه میرفت. خوب دوستان توجه کنن، اگر علم جز به جز تک به تک میرفت دادگاه، تجربه این قدرت رو داشت که این گزاره کلی رو باطل کنه، ولی متاسفانه علم کلیتش میره دادگاه. یه پارادایم هست که در برابر تجربه قرار داره، پارادایم رو که تجربه نمیتونه باطل کنه، کلیت رو که یک تجربه نقض نمیتونه، کاری ازش نمیاد. مثال زدیم نیوتن در مورد حضیض عطارد نظامش مشکل داشت، یعنی نمیخوند با قوانین نیوتن، بعدا نسبیت تونست توجیهش کنه، تبیینش کنه. خب این در واقع نمونه نقض، چرا نمیتونست نیوتن رو باطل کنه؟ چون نیوتن یه ساختار، یه پارادایم، یه کلیت بود. به عبارت دیگه پوپر میگه گزاره های کلی رو تجربه میتونه باطل کنه، و تامس کوهن میگه متاسفانه گزاره های کلی تنهایی نمیرن سراغ در برابر تجربه قرار بگیرن، تا هدف قرار بگیرن و زمین بخورن، یه لشکر قرار میگیره در برابر یه تجربه جزئی. این تجربه چه کاری ازش میاد؟ کل اجزای پارادایم رو در نظر بگیرید، نظام ریاضیش، ابزارهاش، تعریف مفاهیم، فرضیه ها، همه اینها در مجموع یه مورد نقض تجربی هم مشاهده شده. اون مورد نقض هست که باید فعلا ساکت باشه، و اون فعلا نمیتونه نقش ابطالگر داشته باشه. پس بنابراین تامس کون میگه حتی تجربه ابطالگر هم نیست و دانشمندان پارادایم خودشون رو حفظ میکنن حتی اگر مورد نقض تجربی داشته باشه. به تاریخ هم اشاره میکنه، مدام مثالهای تاریخی میزنه، یعنی به شیوه تاریخی نشون میده هر نظامی اصلا معتقده که هر نظامی، یعنی که تاریخ به ما نشون داده هر نظام فکری موارد نقض متعدد دارد و ما اگه قراره با مورد نقض، با تجربه نقیض، اگه ما قرار باشه با تجربه نقیض یک نظام فکری رو باطل کنیم، همه نظام های فکری باطل هستن. پس ببینید دلایل شکش رو اینجا چطور تقویت کرد؟ با نوعی کلگرایی. اینجا یه نوع هولیزم یا کلگرایی شک رو تقویت کرد در علوم تجربی. یعنی اگه پوپر یه نقش حداقلی برای تجربه در نظر گرفته بود، به این دلیل بود که اجزای علم رو میبرد به دادگاه تجربه و میگفت ببینید این جزء، این نظریه کلی یه جزئی از علم نیوتنه، اینو تجربه نمیتونه اثبات یا تایید کنه ولی میتونه حداقل ابطالش کنه و این ابطال خوبم هست، یه تقویتی از یه قدم ما رو به حقیقت نزدیک میکنه، تقرب به صدق رو مطرح کرد. درسته ما رو به صدق نمیرسونه ولی ما رو به صدق نزدیک میکنه. ولی تامس کون همین نقش حداقلی رو هم نمیپذیره ولی زا شک به اوج خودش میرسه، شک در قوانین علمی. دومین مبنایی که در واقع برای نسبی گرایی ما در آثار تامس کون داشتیم و بهش اشاره کردیم قیاس ناپذیری بود. این کامن شیربیلیتی جلسه قبل در موردش صحبت کردیم و گفتیم قیاس ناپذیری اینجا حتی شامل منطق و شیوه استدلال هم میشه. مشکل اصلی اینجاست، یعنی اگر شما شیوه استدلال رو میگفتید فرا پارادایمی است، میگفتید اون دیگه ربطی به پارادایم نداره، میگفتید یک شیوه استدلال مشترک، یک منطق مشترک در همه علوم هست، خب این منطق مشترک رو ما باش میتونستیم قضاوت کنیم، مبنا میشد. ولی تامس کون در قیاس ناپذیری خودش منطق مشترک بین پارادایم ها، منطق مشترک بین پارادایم ها رو انکار میکنه و معتقد اساسا پارادایم ها هر کدوم منطق درونی خودشون رو دارن، منطق در درون پارادایم تدوین میشه و ازش استفاده میشه. این خب طبیعتا میتونه باز زمینه شک رو فراهم کنه. نکته سومی که در اندیشه تامس کون بود از همین قیاس ناپذیری در واقع حاصل می شد تکثر پارادایم ها. اساسا علم رو یک جریان واحد خطی که رو به رشد هست تلقی نمی کرد. اینطور نیست که علم یه هدف داشته باشه و مدام ما داریم به اون هدف نزدیک میشیم، نه، علم اهدافی است در درون پارادایم های مختلف، هر پارادایم این هدف خودش رو هم داره، لذا انقلابه که رخ میده، یعنی پارادایم کنار میره یه پارادایم جدید تدوین میشه و اون هم عمرش موقت هست. دوباره ما با انقلاب های علمی روبرو هستیم نه با پیشرفت علم، لذا از این که ما پارادایم های متعددی داریم که هر کدوم مسیر خودشون رو میرن، هدف خودشون رو دارن، در متن علم، نه در متن یک پارادایما، در کل علم هدف واحدی وجود نداره. نفی برای نهاد علم هدف واحدی در نظام تامس کوهن وجود نداره. اون هدف واحد قبلا تحت عنوان صدق ازش یاد میشد و تامس کوهن نظام خودش رو، یعنی تاریخ علم رو، طوری مینویسه که اصلا به مفهوم صدق نیازی نیست. صدق در نظام پوپر هنوز وجود داشت. بذارید دوباره برگردیم مقایسه کنیم. یه لحظه دوستان اگه با من باشن تو این بحث صدق، یه کمی حرف تامس کوهن رو باید در واقع دقیق‌تر و با تفصیل ازش بحث کنیم. اینا رو بحث کرده بودیم، این دلایل شک رو دوستان شنیدن، دلایل شکاکان رو. بحث از منطق مشترک وجود نداره، تکثر پارادایم ها رو جلسه قبل بحث کردیم، ولی این هدف واحدی به نام صدق وجود نداره رو حرف تامس کوهن رو بشنویم. اول اینکه وقتی میخواد از صدق رو و هدف رو نفی کنه، به داروینیسم تمسک میکنه. چطوری؟ داروین چه ربطی با هدف علم داره؟ میگه ببینید، داروین نوآوریش، تامس کوهن در فصل آخر کتاب ساختار این مطلب رو مطرح میکنه، میگه ببینید نوآوری داروین این نبود که از تطور و تحول صحبت کرد. اینو قبلا هم گفته بودن، قبل از داروین پدر بزرگشون هم اسمش داروین بود، او اتفاقا این تطور رو ازش صحبت کرده بود، زمینه هاش رو فراهم کرده بود. تامس کوهن میگه نوآوری داروین این بود که وجود هدف برای این تطور رو نفی کرد. یعنی گفت این تطور یک هدف خاصی، یک برنامه ریزی مشخصی پشتش نیست، غایت رو انکار کرد، علت غایی رو به تعبیر حالا فلاسفه کنار گذاشت. حالا تامس کوهن میاد همین مطلب رو در علم ازش استفاده میکنه، میگه تحولاتی هم که در علم رخ میده غایتی درش نیست، هدف نهایی درش وجود نداره. با صدق چکار کنیم جناب آقای تامس کوهن؟ داستان صدق رو ایشون میگه یه دفعه که برای من بگید ببینیم قبلی ها در مورد صدق چی میگفتن تا من هم حرف خودم رو بزنم. آره همینو میخوام الان توضیح بدم. بله ببینید، صدق در پوزیتیویسم بود. بالاخره پوزیتیویست ها از اثبات حرف میزدن یا از تایید. وقتی میگفتیم اثبات چیه میگفتن صدق قطعی، وقتی میگفتیم تایید چیه میگفتن احتمال صدق. پس صدق رو اونا داشتن. پوپر میگه ما به صدق نمیرسیم، ولی تقرب به صدق رو داشت. تامس کوهن نه صدق رو داره نه تقرب به صدق، نه صدق قطعی رو داره نه صدق احتمالی رو داره نه تقرب به صدق. اساساً او معتقده مفهوم صدق میتونیم ازش چشم‌پوشی کنیم، یعنی میتونیم نهاد علم رو و در واقع تاریخ علم رو طوری بنویسیم که دیگه نیازی نباشه از صدق حرف بزنیم، از صدق گزاره های علمی حرف بزنیم. صدق وقتی معنا داشت که شما یک جهان عینی داشته باشید، علم رو توصیفی از این جهان عینی بدونید، بعد بگید این توصیف اگه مطابق باشه صادق است، اگه مطابق نباشه صادق نیست. ولی تامس کوهن این دوگانگی رو نداره، یعنی طور نیست که بین توصیف و جهان یه تمایزی وجود داشته باشه، یه پارادایمی داشته باشیم که این پارادایم داره جهان رو توصیف میکنه. نه، اساساً در واقع منطق درونی پارادایم و اینکه اساساً چه چیزی وجود داره یا وجود نداره به پارادایم شما بستگی داره. پس دیگه اون جهان خارجی مستقل از پارادایم اینجا حضور نداره تا صدق معنا داشته باشه. سوال: پس جناب آقای تامس گود، وقتی مثلا ما میگیم فلان نظریه علمی صادق است، این معناش چیه؟ دیگه حق نداریم بگیم فلان نظریه علمی صادق است؟ ببینید، انت میگه دیگه از مفهوم صدق استفاده نکنید، من میگه صدق رو میتونیم حذفش کنیم. یه راهی هم دارن برای حذف کردن، ما متاسفانه فرصت نشد درباره صدق بحث کنیم. من خیلی سریع میگم، ولی اینو بعداً حالا دوستان میتونن در موردش مطالعه کنن. یه طیف وسیعی از نظریه های صدق الان وجود داره که صدق رو حشو و زائد معرفی میکنن، تحت عنوان redundancy theories of truth ما ازش بحث میکنیم در فلسفه منطق. اینا چی میگن؟ میگن ببینید، قبلا میگفتن صدق یعنی مطابقت با واقع، مثلا ارسطویا اینو میگفتن دیگه، حتی مثلا پوزیتیویست ها، حتی پوپر هم میگفت صدق یعنی مطابقت با واقع. ولی میگفت مشکل اینه که ما معیاری برای کشف صدق نداریم، یعنی تعریفش از صدق تعریف ارسطویی بود. اما تامس گون تمایلش به همین حشو‌انگاریه، زائد پنداشتن مفهوم صدق. حالا چطوری دفاع میکنن از این؟ دفاعشون یه دفاع منطقیه و یه در واقع حالا بحث در واقع شیوه استدلالشون دقیقا دوگانه است، یعنی میتونیم از این شیوه اتفاقا برای ارسطو هم استفاده بکنیم. حالا توضیح میدم. ببینید، اول اون شکل منطقی بحث رو ببینید. یه معادله مینویسن، میگن ببینید از نظر منطقی این دوتا عبارت معادل یکدیگر هستن. It is true that P if and only if P. این if and only if یعنی یه نوع تلازم دو طرفه. یعنی ببینید، شما میتونید بگید، مثالشون معمولا باران میبارده، این بحث رو وقتی مطرح میکنن از تارسکی یاد گرفتن دیگه، ادبیات بحث یکیه. It is raining رو در واقع it is true that it is raining if and only if it is raining، یعنی باران میبارد صادق است اگر و تنها اگر باران ببارد. خب وقتی میگیم اینا یه معادله دو طرف است، یعنی وزن دو طرف یکیه، درسته؟ روشنه؟ وزن دو طرف یکیه. هرچی اینجا گفتیم اینجا هم گفتیم. خب هرچی اینجا گفتیم اینجا هم گفتیم. خب اینجا پی هست، اینم پی هست، پس این صدقه چه کار است؟ صدقه وزنی ندارد. اگه وزنی داشت دیگه اینا معادل نبودن، اینا هم وزن نبودن. پس ببینید، از این معادله استفاده میکنن تا نشون بدن که اساسا صدق وزنی نداره، صدق قابل حذف است. وقتی میگیم حشو انگاری یا زائد پنداشتن صدق، منظور اینه. صدق شما میتونید تو زبانتون به کار ببرید، ولی این وزنی نداره. مثل اینه که مثلا من بگم باران میبارد، شما بگید باران میبارد واقعیت دارد. حالا میشنوم، اول حرف اصلیشون رو بشنویم، این که چرا مغالطه است و شما توضیح میدید برامون الان. ببینید، مثل اینه که مثلا من بگم باران میبارد، شما بگید باران میبارد واقعیت دارد. یه نفر از بیرون میپرسه نفر دوم حرف دیگه ای هم زد یا همون حرف شما رو تکرار کرد؟ میگید نه، همون حرف من رو تکرار کرد، با یه زبان دیگه، با یه عبارت دیگه. پس این صدق اساسا یک وصف واقعی تلقی نشد. بیشتر نظریه های صدق معاصر، یعنی یه طیف وسیعی از نظریه های صدق معاصر به این سمت دارن حرکت میکنن، حالا باز با بیانهای مختلف، که صدق رو اساسا حذفش کنن، همینطور که واقعیت و وجود و طبیعت رو رورتی به ما گفت. اصلا فلسفه بعد از کانت در جهت پرهیز از چنین شیء ناشناختنی پیش رفته، در مورد مفهوم صدق هم همین اتفاق افتاد. ولی چرا مغالطه است؟ بله، میفرمایید. بله، بله، یعنی صدق خود این بحث. بله، این بحث رو همیشه از در واقع نسبی گرایان میتونستیم بپرسیم، اینجا میتونیم بپرسیم، ولی غیر از اون چطور میتونیم مغالطه بودن اینو نشون بدیم؟ ببینید، یه حرفی کوهاین داره خیلی قشنگه، میگه شما یه جایی اینجا توجه نکردید، این پی بیرون گیوم است، این پی داخل گیوم است. جمله باران میبارد صادق است اگر در واقع باران ببارد. پس این پی با این پی هم وزن نیست، این پی با پی و صدق کنار هم قرار بگیره هم وزن میشه. روشن شد؟ این پی به جمله اشاره داره، نه به واقعیت. چه میتونه با پی دوم، که پی دوم به واقعیت اشاره میکنه، هم وزن باشه؟ اگه با صدق همراه باشه. پس ببینید، این اتفاقا معید ارسطوست که صدق به واقعیت داره اشاره میکنه، به واقعی بودن جمله شما، مطابق با واقع بودن جمله شما رو میرسونه. چرا؟ چون شما برای اینکه این رو معادل کنی با پی دوم، باید اونجا گیومه رو برداری، اونجا دیگه جمله نیست، بلکه خود واقعیت داره، به واقعیت داریم اشاره میکنیم. پس ببینید، میگیم این جمله، به جمله اشاره میکنیم، این جمله که باران میبارد صادق است اگر در واقع باران ببارد. اینجا دیگه به واقع اشاره میکنیم. پس این پی با این پی هم وزن نیست. جمله باران میبارد با اینکه در واقع باران میبارد اصلا معادل نیستن. ولی بله، این جمله اگر صادق باشد با این هم وزن خواهد بود. نمیدونم روشن بحث یا نه. همه دوستان همراه هم؟ پس ببینید، یه مغالطه اینجا صورت گرفته. مغالطه چیه؟ عذر میخوام، ببخشید. این اولین باره تو تاریخ کلاسداری من که تلفنم زنگ زد. انصافا تا حالا این اتفاق نیفتاده بود، یعنی همیشه من میذاشتم تو سایلنت، یعنی امروز این اتفاق افتاد. خب بله، من این ترو، این ای هست، این ترو دات بی. خب پس بنابراین ببینید، پوپر صدق رو کنار میذاره و شیوه کنار گذاشتن صدق اینه که اساساً به هشونگاری تمایل پیدا میکنه. هشونگارها صدق رو هم از ما میگیرن. ببینید، یه عبارتی خوندیم از نوالیس که اون وقتی که میگفتیم خب تجربه‌گرا دیگه خود رو نمیتونه اثبات کنه، نوالیس یه شاعر آلمانیه، میگه ای من، من تو را از من میستانند. و تقریبا هر چیزی که یه دایره المعارفی هست، طنز در مورد فلاسفه حالا فیلسوفان مختلف معرفی میکنه، به یکی از فیلسوفان نسبی گرا که میرسه، کوائن، میگه تو کوائن، یعنی کوائنیدن، مثلا فعلش میکنه، اسم رو به فعل تبدیل میکنه، میگه کوائنیدن یعنی هر چیز مهمی را انکار کردن و کنار گذاشتن. هر چیز مهمی که در واقع در منطق ما بود، اساساً حقیقت رو پشتیبانی میکرد، مثل مفهوم ضرورت، علیت و از جمله صدق، همه چیز رو داریم از دست میدیم. بله، باز یه تأییدیه بر اون بحثی که در الهیات داشتیم، که ظاهراً بدون خداوند چیزی برای ما نمیمونه. پنجمین مبنای نسبی گرایی در اندیشه تامس کوه، نام گرایی، باز بحث کردیم در مورد. تامس کوه نام گراست. بله، باز یه اشاره میکنم، چون الان حالا یه کمی با زبان خود تامس کوه در مورد نامگرایی بحث کنیم. در ارسطو ما ذاتگرایی رو داشتیم، در ذاتگرایی نه مشکل استقرا رو داشتیم نه مشکل قیاس رو. یعنی هم قیاس و هم استقرا مبنا پیدا می کردن و معرفت بخش می شدن. شک در استقرا و قیاس ناشی از نامگرایی است. اینو جلسه اول بحث کردیم با هم. فقط یه نکته رو من اینجا توضیح بدم متناسب با بحثی که تامس کوهن داره، آثار تامس کوهن. ببینید نامگرایان ادعا دارن کلی ها واژه های کلی اسمن، از یه ذات از یه ماهیت خبر نمیدن. اینا وقتی میخوان حالا حرف خودشون اثبات کنن دو تا مغالطه رایج تو آثارشون هست. یعنی وقتی آثار نامگرایان رو میخونیم دو تا مغالطه در آثار اونها هست که این در واقع باعث میشه اینا بتونن نامگرایی ازش دفاع کنن. یعنی با تکیه بر این دو استدلال نادرست، با تکیه به این دو مغالطه، یکی شیوه رایجی که اینا دارن از مفاهیم علمی استفاده نمی کنن برای شروع بحث. یعنی میگن آقا شما میگید مفاهیم کلی ذاتن، مثلا صندلی چه ذاتی داره برای من توضیح بده. اگه بگی مثلا صندلی چهارپایه است من میگم سه‌پایه هم دیدم. اگه گفتید صندلی برای نشستن من دیدم، صندلی برای اینکه روش بیستیم هم هست، برای تزیین هم هست، برای اینکه گلدون روش بذاریم هم هست. هر ویژگی شما برای صندلی بگید من یک نمونه نقض براش پیدا می‌کنم. اگه گفتی آهنی من چوبی پیدا می‌کنم، پس اساسا صندلی هیچ ذاتی نداره. چطور شما دارید میگید از ذات‌گرایی می‌خواید دفاع کنید؟ پاسخ چیه؟ بگید. خب چیه پس اون ویژگی ماهیتی یه صندلی؟ شما بگید یه ویژگی که اینا بتون. خب نه، ایشون میگه اصلا من صندلی تو خونم داریم فقط برای گلدون، ما اونجا گلدون فقط روش میذاریم، اصلا ساخته شده برای اینکه، ولی بهش میگیم صندلی. ببینید یه سوال، اصلا صندلی موضوع بحث ما بود؟ مفاهیم علمی رو داشتیم بحث میکردیم، اون مفاهیمی که موضوع قوانین علمی است. آهن، آهنی که تو این صندلی به کار رفته رو براتون تعریف میکنیم. ببینید اون در واقع خطای رایج اینه که میرن رو مفاهیم غیر علمی بحث میکنن. یعنی صندلی بله یه تعریف علمی نداره، اصلا قانون علمی در موردش نداریم، ولی ما بحثمون در مورد قوانین علمی بود و در قوانین علمی اون موضوعات مشخصه، اون مفاهیم کلی مشخصه. آهن، شما در مورد آهن هم همین حرفا میتونید بزنید، بگید هر تعریفی از آهن کردید من نمونه نقص پیدا میکنم. علم به ما میده، یعنی شیمی میتونه آهن رو از غیر آهن جدا کنه، این کار شیمیه، یعنی کار فلسفه نیست. در شیمی مثلا در حال در مورد طلا چون عدد اتمیش رو حفظیم، عدد اتمیش 79 درسته؟ خب ببینید طلا رو خب با این عدد اتمی با جرمش نمیدونم با ویژگی های دیگه شما میتونید از غیر طلا تشخیص بدید. اینطور نیست که بگید آقا نه ما طلا ها رو نمیتونیم از غیر طلا ها تشخیص بدیم، هیچ معیاری هیچ تعریفی براش نداریم. در مورد مفاهیم علمی یا گونه های زیستی، بالاخره انسان از درخت قابل تشخیص دیگه، زیست‌شناسان میتونن ویژگی‌هایی برای انسان بگن، مثلا ساختار ژنتیکش رو مشخص کنن، بگن این ساختار ژنتیک عنوان انسان برش اطلاق میشه. پس اولین مغالطه اینه که اینا میرن سراغ مفاهیم غیر علمی، میگن آقا این یه مفهوم کلیه، کجاش ذاته؟ این نامه فقط، یه اسمه و هیچ تعریف مشخصی نداره. کاملا هم درست میگن، ولی اصلا موضوع بحث ما اینا نبود. ما ابتدا کلی ها رو دو دسته کردیم، گفتیم کلی ها یا صرفا اسم هم، مثل مثلا برزیلی بودن مثال زدیم، یا مثال بلژیکی بودن بود، بله، و یکی هم زواد، اسم ها رو از زواد جدا کردیم، پذیرفتیم برخی از کلی ها اسم هم. یعنی با قرارداد، با اعتبار به تعریف به تعبیرشون، اصلا یه ابهامی در کاربردشون هست همیشه. اعتباری هن، قراردادی هن، ولی بعضی از کلی ها هستن علمی هن، در موردشون قانون داریم و تعریف داریم. بین این دوتا باید تمایز گذاشت. این اولین مغالطه نامگرایانه که بین این دوتا خلط میکنن. مثال رو از اینجا میگیرن، ویژگی اینا رو تعمیم میدن به اینا. دو، بعضی وقتا میرن سراغ زواد، میرن سراغ اسمهای علمی، ولی تعریفی که ازش ارائه میکنن عرفیه. یعنی نمیرن حالا دقیق تعریف علمیشو استخراج کنن، میرن از مردم میپرسن، میگن مردم شما تعریف خوبی دارید برای این مفهوم؟ یه تعریفی که ما رو قانع کنه. بعد وقتی گفتن نه ما نمیتونیم خوب تعریفش کنیم، ما نمیتونیم اینو از غیر خودش یه مرز قاطعی بینش بکشیم، میگن پس مرزی وجود نداره. مثلا چی؟ مثلا تامس کون به مفهوم اردک و مرغابی مثال میزنه، یا حالا اردک و قو. میگه ببینید اینا رو از مردم بپرسیم چه تفاوتایی دارن، نمیتونن تفاوتاشو بگن. این نشون میده که اینا یه تعریف یکسانی ندارن. بعد میاد اصلا حالا جالبه، میاد برای اینکه این بحث رو توضیح بده تو کتاب خودش یه نقاشی میاره، میگه اینا رو دخترم کشیده، ببینید اصلا قو رو با اردک مثل هم کشیده، پس اینا مرز مشخصی با یکدیگر ندارن. یه کتابی داره اسنشال تنشن ترجمه شده، تنش ذاتی، تنش اساسی. اونجا شما تورخ کنید دقیقا اون نقاشی رو آورده. خب ببینید اینجا مفهوم، مفهوم علمیه. قو و اردک دوتا مفهوم هستن از علم زیستشناسی، ولی وقتی میخواد از تعاریف اینا بحث کنه، تعریفش از مردم میپرسه یا از کودکش میپرسه. چرا نرفتی اینو از یه زیستشناس بپرسی تا تفاوتاشو برات بیان کنه؟ یعنی آیا زیستشناس هم با شما همراهه که هیچ راهی برای تشخیص این دو گونه وجود نداره؟ هیچ تعریف مشخصی ما رو برای این دو گونه حیوانی ندارین؟ یا اونجا میتونن با ترسیم ویژگی‌های زیستی و در واقع بیولوژیک زنده، اصلا یه نقشه ژنتیک به شما بدن، بگن ببینید ما با این تشخیصشون میدیم اینا رو؟ ظاهرا اینطور جاها باید به متخصصین رجوع کرد. یعنی اونجایی که آهن شما پرسیدید تعریفش چیه، ما ارجاع میدیم به شیمی، میگه ما شیمی نمیتونه یه تعریف ارائه کنه که جدول عناصر رو مرز قاطعی بینشون ترسیم کنه. ظاهرا اونا میتونن، پس اون تعریف رو باید از متخصصین پرسید نه از عرف. ببین دو تا مغالطه شد، یک از مفاهیم غیر علمی بحث میکنن، دو از تعاریف غیر علمی بحث میکنن، و با این شیوه میان اساسا وجود یک تعریف قاطع، وجود یک هویت برای این مفاهیم و مفاهیم علمی رو انکار میکنن. این نکته‌ای که در مورد نامگرایی باقی مونده بود. در مورد نامگرایی ما قبلا بحث کردیم. بله، یک مورد دیگه هم من عرض کنم. بله، دو مغالطه ای که در آثار نامگرایان رایجه و در آثار تامس کون هم مشاهده میشه. من اشاره کردم کتاب اولین، اون صندلی رو که مثال زدم از ویتگنشتاین. ویتگنشتاین در کتاب پژوهش‌های فلسفی وقتی میخواد ذات‌گرایی رو نفی کنه به صندلی مثال میزنه. شروع میکنه صندلی رو تحلیل کردن، میگه شما چه تعریفی میتونید از صندلی داشته باشید؟ خب اگه شما واقعا میخوای بحث عمیق داشته باشی، خب یه مفهوم علمی رو برای ما معرفی کن و در موردش بحث کن و بعد از متخصصش بپرس، بگو آیا این تعریف مشخصی داره یا نه. یعنی اینا بحث های تخصصیه که خب حالا ما تو کلاس های فلسفه بشینیم بگیم این تعریف یکسانی نداره، بعدم از یه نمونه یعنی از صندلی نتیجه بگیریم پس هیچ مفهوم کلی تعریف مشخصی نداره، و از این راه ما به یک شکاکیت و نسبی‌گرایی برسیم، اهداف ایدئولوژی که خودمون رو دنبال کنیم. این ببینید این شیوه منطقی نیست، شیوه معقولی نیست. اون از ویتگنشتاین بود مثال صندلی. مثال اون مقالطه دوم که زوات رو تعریف غیر علمی ازش داریم از تامس کون بود در کتاب اسنشال تنشن. ششمین مبنا برای نسبی‌گرایی در آثار تامس کون اگر دوستان خستند، حالا نمیدونم یه تنوعی لازمه بفرمایید. مثلا میتونیم قیام کنیم هممون. بله باز
یه استاد صلوات
الله
صل علی
محمد و آل محمد. خیلی ممنون. تشکر. بله ادامه بدیم بحث رو. پس ششمین مبنا برای نسبی گرایی. ما یه استاد فلسفه داشتیم، بعد این بنده خدا میره، خودش میدونست این کلاس فلسفه خیلی خسته کننده است، مثلا میدونست ما 20 دقیقه گوش میکنیم بقیهش فقط نگاهش میکنیم. بعد برای این که خب این فضا رو عوض کنه، بنده خدا میرفت و این فکر میکردیه، مثلا حالا میپرسید یا میخون نمیدونم، یکی از این بالاخره لطیفه های خیلی طنزای خیلی بالاخره ناب رو پیدا میکرد میمد سر کلاس. بعد وقتی میدید ما خسته شدیم شروع میکرد اون طنز رو بیان کردن، ولی با یه بیان فلسفی، یعنی اصلا این دیگه ذاتش چون فلسفی بود نمیتونست فضا رو عوض کنه. بعد دوباره ما همینطور نگاهش میکرد. بعدشون دیگه قرار گذاشته بود، میگه خب پس من هر وقت دارم طنز میگم یه طوری مثلا برای شما مشخص کنم که شما یه واکنشی نشون بدید. من دو خیلی رنج میبرم. بعد حالا وقتی ما خودمون شروع کردیم فلسفه گفتن، همین گرفتاری رو پیدا کردیم و دقیقا همین اتفاق برای خودمون هم افتاد. یعنی خب گاهی میگفتیم برای تنوع بحث فرعی مطرح کنیم، وقتی مطرح میکنیم میدیم هیچ تأثیری نداره. بعد خب به این نتیجه رسیدیم لااقل میتونیم بچه ها بگیم قیام کنید و از این طریق یکم فضای کلاس عوض میشه. بعد نه اصلا آره آره اون میشه، مثلا بنویسم بدم به یکی از دوستان که اجرا کنه. بله خب اگه اجازه میدید من مبنای ششم هم بیان کنم. خب ششمین مبنایی که برای نسبی گرایی در آثار تامس کوه میبینیم، بله ما قیاممون برای این بود که یکی از دوستان از شورت خارج بشن، ولی ایشون وقتی هم از شورت خارج میشن وارد فضای مجازی میشن. حالا نمیدونیم این رو چطوری حلش کنیم. بله خب ششمین مبنا که برای نسبی گرایی در آثار تامس کوه هست، ببینید یه مفهومیه مثل قیاس ناپذیری اصطلاحی، ولی تقریبا با بحثی که تا حالا داشتیم معناش روشن شد. فقط واژه‌اش رو بشنویم، بعدا تو آثار فلسفه علم بهش میرسیم، این رو بدونیم که معناش تو بحثا روشن شده. ببینید یه اصطلاح under determination، بله under determination رو معمولا تعین ناقص ترجمه کردن. حالا ما میتونیم مثلا بگیم تعین ناپذیری رو چون اون موجبیت دیترمینیسم بوده، اینجا حالا به خاطر اینکه با اون دیترمینیسم اشتباه نشه این under determination تعین ناقص ترجمه شده. آره خب حالا معنی چیه این اصطلاحش؟ پس تعین ناقص باز یکی از مفاهیمی هست که در جهت تقویت نسبی گرایی در آثار تامس کوه ازش استفاده شده. چطوری؟ دیترمینیشن تعین under determination یعنی پایین تر از تعیون، تعیون ناقص. چی؟ نه تعیون که دیترمینیشن درست؟ خب الان اینو میخوام توضیح بدم، همینو میخوام توضیح بدم. اینو معناش رو در واقع تو بحثایی که تا حالا داشتیم مشخص شد. ببینید همون کلگرایی رو یادمون بیا، گفتیم کلیت پارادایم در برابر تجربه قرار میگیره. سوال، حالا این تجربه بالاخره یه مورد نقض دیگه، کدوم یکی از اینا رو متهم میکنه؟ کدوم یکی از اینا رو میگه شما باید عوض بشی؟ تامس کون میگه هیچ تعینی تو این زمینه وجود نداره، یعنی هر کدوم از اونا میتونن داوطلب بشن بگن من در برابر من این اتهام رو میپذیرم. اینجا کدوم بخش از پارادایم ما متهم خواهد شد در برابر مورد نقض؟ یعنی ببین یه مشاهده خلاف داریم، یه نظام فکری داریم، یه مشاهده هم در خارج هست با این نظام فکری ما نمیسازه. تامس کون میگه اینکه کدوم بخش از این نظام ما تغییر خواهد کرد مشخص نیست، تعینی درش نیست، بنابراین تا حدود زیادی به اختیار خود ماست که کدوم بخش رو تغییر بدیم. ممکنه بریم ریاضیمون رو دست بزنیم، ممکنه منطقمون رو عوض کنیم، ممکنه نظریه اول رو عوض کنیم، نظریه دوم. بالاخره این پارادایم ما اجزای متعدد و متکثری داره، این که کدوم بخش رو عوض کنیم به ما بستگی داره. پس ببینید صدق و کذب یا حفظ کردن یا حذف کردن اجزای پارادایم به تجربه بستگی نداره، اون تجربه فقط اعلام میکنه لطفاً یه بخش رو عوض کن. این که کدوم بخش رو عوض کنیم به اختیار خودمونه. ببین اینم نوعی نسبی گراییه دیگه، یعنی شما دیگه از این به بعد اگر به پی تمایل دارید با تمایل خودتون پی رو حفظ میکنید، یا میتونید با تمایل خودتون پی رو حذفش کنید، انکارش کنید. انکار یا پذیرش پی به تجربه بیرونی بستگی نداره، رأی نهایی خودتون صادر میکنید. فقط تجربه بیرونی به شما میگه یه مشکلی وجود داره، لطفاً این مشکل رو حل کن، ولی اینکه به چه شیوه حل کنم من خودم حل میکنم. حالا روشن شد چرا بهش میگیم تعین ناقص؟ یعنی حکم دادگاه تجربه ناقصه، معین نمیکنه کدوم بخش رو عوض کن، فقط به صورت ناقص حکم میکنه، یه حکم کلی که بخشی از در واقع پارادایم شما مشکل داره و باید تغییر کنه. پس ببینید این نوعی باز دوباره نسبی گرایی. اصل تعین ناقص معلوم شد معناش چیه؟ مشخص شد منظور چیه؟ یعنی حکم تجربی، حکم دادگاه تجربه، وقتی میریم به دادگاه تجربه، حکم دادگاه تجربه مشخص نیست، معین نیست و ما انتخاب میکنیم، ما مشخص میکنیم این حکم چطوری باید اجرا بشه. بعضی جا بله، اون حرف قبلش بود، اون حرف اولش بود، بله. بعضی جاها که نادیده میگیریم، یعنی یه جاهای مورد نقیض داریم میگیم فعلا که نمیتونیم کارش بکنیم، اصلا مورد نقیض رو نادیده میگیریم. اون وقتی که میخوایم حکم رو با اجرا کنیم، حکم مشخص نیست، خودمون مجری هستیم و انتخاب میکنیم که چطور این حکم رو اجرا کنیم، کدوم بخش رو باطل کنیم، کدوم بخش رو حفظ کنیم. پس باز اختیار به دست ماست و علم باز تابع نظر ما خواهد شد و اون حالا که ما چه ملاحظاتی رو به کار میبریم در تعین این حکم دادگاه تجربه، اون باز داستانش جدا است. بله ایشو بفرمایید. بله
تعین ناقص باشه،
بله
چند طریق، یعنی از طریق تغییر دادن چند تا از این اجزا به یه
پارادایم
مشخص رسید
دیگه،
قاعدتا باید
این اتفاق ممکن باشه. ببینید حالا مکانیسم در واقع انقلاب، این که ما یه پارادایم جدیدی حاکم بشه شرایط زیادی لازمه، یعنی با تغییر بخشی از پارادایم ما، با تغییر برخی از اجزا یک انقلاب رخ نمیده. انقلاب علمی یا در واقع تحقق یک پارادایم جدید منوط به اینه که تحولی اساسی رخ بده، یعنی ما نیاز داریم که پرسش‌های جدید، ابزارهای جدید، مفاهیم جدید با تعریف‌های نو،
منشأ یک ایده است دیگه که واسه تغییر میشه.
همیشه اینطور نیست. یعنی ببینید این که حالا چطوری انقلاب رخ میده، تامس خان میگه یه مورد نقیض زورش نمیرسه برای انقلاب، ولی بعضی وقتا اینقدر شما موردهای نقیض پیدا میکنید و نادیدشون میگیرید، انباشت موارد نقیض به اونا قدرت میده. شما نادیدشون گرفتید، سرکوبشون کردید، ولی اینا دارن به تدریج در واقع مثل یک فنری قدرتشون رو جمع میکنن و در یک موقعیت حیاتی، یه جایی که پارادایم شما نمیتونه یه پرسش رو پاسخ بده، اینا وارد عمل میشن و میگن با این تغییراتی که ما درخواست میکردیم این پرسش پاسخ داده میشه. لذا کل پارادایم سابق کنار میره، کل پارادایم، و یک پارادایم جدیدی جایگزین میشه که یک دیگه این موارد نقیض باش مشکلی ندارن، اینا اصلا نقیضش نیستن. دو، مشکلات پارادایم سابق که اون مونده بود توش، مسائلی که اون نمیتونست حل کنه، این میتونه حل کنه. بله. پس تغییر باید تغییر کلگرایانه باشه، کلیت باید تغییر کنه.
هم باشه این مسائل که همون طرف کلگرایانه است، واسه بیعتباری پارادایم قبل
باشه. بله، بله.
روزی این پارادایم بعدی رو کار بیاری که این دست دیگه.
بله، بله.
مثال بزنم، مثلا تو هیئت بستر میوزی معتقد بودن که با استدلال عقلی میشه قوانین تجربی رو، میشه قوانین طبیعی رو بدون استدلال عقلی توجیه کرد.
بله.
آیا نیوتن اومد یه ایده رو مطرح کرد، گفتش که طبیعت رو فیزیک یا ناتورالیسم اومد گفتش که طبیعت رو میشه با قواعد ریاضی توجیه کرد. این باعث شد که کلا پارادایم نیوتن
ایده. درست، این درسته. بله، بله.
حالا سوال من اینه که ایشون به تغییر ناقص معتقده، یعنی معتقد یکی از این اجزا باعث تغییر، باعث این تفاوت نشده و هر کدوم از اجزای دیگه میتونن این تفاوت رو ایجاد کنن. سوال من اینه که این ایده بود که خدای نیوتن داد که گفتش آقا با توجیه ریاضیات میشه طبیعت، با ریاضیات میشه طبیعت رو توجیه کرد و اینجوری پارادایم شد. خب آیه کوهن یه راه دیگه هم بلدن که با دستگاه این پارادایم دوباره بتونیم به اون پارادایم نیوتن برسیم، با دستگاه یه جزء دیگه غیر از ریاضیات.
بله، حالا مثال که مثالی که فرض کنید برای انقلاب علمی شما بیان کردید اتفاقا مثال مورد علاقه خود تامس کوهن هست، یعنی اصلا با همینم شروع کرد، با مقایسه هیئت بطلمیوسی با هیئت نیوتنی. ولی این که انقلاب آیا ممکنه به شیوه های دیگری رخ بده؟ بله، بعضی وقتا ما اساساً اینطور نیست که پارادایممون با مورد نقیض زمین بخوره، ما در درون خود پارادایم به پارادوکس میرسیم، یعنی خود اجزای درونی پارادایم متناقض از کار در میان. این تناقض تناقض درونی هست و این تناقض درونی باز باعث میشه که اون پارادایم به عنوان یه پارادایم ناکارآمد تفسیر بشه. چون بحث کن تاریخیه، مدام رو مثالها، یعنی میره مثالهای مختلف رو بررسی میکنه و بر اساس اون مثالها قضاوت میکنه، لذا شاید ما نتونیم یه فهرست بنویسیم بگیم ببینید از نظر کن چهار شیوه انقلاب وجود داره، به چهار شیوه تحول پیدا میکنه، ولی در ضمن مثالهای مختلف تفاوت در انواع انقلاب رو هم مشخص میکنه. مثلا در مثال شیمی که میرسه برای در واقع کشف عناصر جدید رو بحث اکسیژن متمرکز میشه، میگه قبلش نظریه فلوژیستون بود، تو نظریه فلوژیستون میگفتن سوختن، میگفتن سوختن، فرایند سوختن عبارت است از خروج یک ماده‌ای به نام فلوژیستون از جسم. شمع که داره میسوزه فلوژیستونش رو داره از دست میده. بعد میگفتیم خب حالا فرض کنید ما یه لیوان میذاریم رو شمع، شمع خاموش میشه، چرا پس خاموش شد؟ نمیگفتن چون اکسیژن بهش نرسید، میگفتن اینقدر فلوژیستون در لیوان جمع شد که اشباع شد، دیگه توان دریافت فلوژیستون نداره، لذا دیگه فلوژیستونی از شمع ساطع نمیشه، خارج نمیشه. یک مورد نقضی که اینجا پیدا شد، یعنی یه مشکلی که اینجا پیدا شد این بود که دانشمندان مسلمان گزارش کرده بودند در فرایند اکسید شدن وزن آهن کاهش پیدا میکنه. خب اکسید شدن اگر ما این رو نوعی سوختن تلقی کنیم، اگر فلوژیستونش داره خارج میشه، عزم میخواد وزنش افزایش پیدا میکنه، در فرایند اکسید شدن وزن آهن افزایش پیدا میکنه. اگه قرار فلوژیستون ازش خارج بشه، خب باید وزنش کاهش پیدا کنه. این گزارش وقتی اومد در کنار نظریه فلوژیستون قرار گرفت، با نظریه فلوژیستون سازگار نبود و یه تأییدی بود بر نظریه لاوازیه که در کنار این نظریه فلوژیستون داشت از وجود یک عنصری به نام اکسیژن صحبت میکرد که برای سوختن به اون نیاز داریم، تو فرایند سوختن به اون نیاز داریم و در فرایند اکسید شدن هم همزمان نقش داره. پس بنابراین ببینید این یه تحلیل دیگه از انقلاب علمی در شیمی. ولی اینجا نمیاد تامس کون بحث رو فلسفی پیش ببره. ما الان داریم حالا این دوتا رو مورد توجه قرار میدیم، میگیم خب اینا چه تفاوتی با هم دارن، این دو انقلاب علمی چه شباهت‌هایی با هم دارن. اصلا سبک تامس کون بحث فلسفی و تحلیلی به سبک با مثال دوباره میومد میرفت تو تاریخ علم یه مثالی پیدا میکرد که نظر خودش رو تایید کنه و نظر مخالف خودش رو بتونه با اون مثال نقض کنه. مدام بحثاشو تاریخی پیش میبرد و این امتیازش بود. یعنی اگر کتاباش پرفروش شد، حرفشو زیاد شنیدن، بر پوپر و بر پوزیتیویست ها غلبه کرد، به خاطر این مثالهای غنی بود که قانع میکرد مخاطبو که ایشون به تاریخ علم تسلط داد. خیلی فرق میکنه با پوپر که بحثاش تحلیلیه. یعنی اصلا نیاز به مثال تاریخی نداره پوپر. پوپر میگه ببینید این گزاره کلی رو نمیشه اثباتش کرد، نمیشه تاییدش کرد، ولی میشه ابطالش کرد. بحثش منطقیه، تحلیلیه. ولی بحث‌های تامس کون تاریخیه. لذا وقتی میاریمش تو این قالب تحلیلی، یه کمی از فضای اصلی کتاب داریم فاصله میگیریم. و یه جاهایی مثل همین سوال شما پاسخ قاطع براش نداریم که طبیعتاً شما پرسید خب چه شیوه‌های دیگه برای انقلاب علمی وجود داره، ما مجبوریم بریم حالا مثال‌ها رو تحلیل کنیم، تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو خودمون استخراج کنیم. خود تامس کون نیومده اینا رو فهرست کنه با صراحت، در ضمن مثال‌ها بهش اشاره کرده. تعین ناقص، بله نتیجهش همینه که نوعی تأثیرگذاری خود انسان در محتوای علم، یعنی تصمیم ما در محتوای علم تأثیر داره دیگه. محتوای علم به تصویب ما بستگی داره. حالا ما هم که تصمیم میگیریم چه حکمی رو اجرا کنیم، کدوم رو نقض کنیم، کدوم رو حفظ کنیم. بله اینا مرتبطه با همن، دقیقا اینا بی ارتباط با هم نیستن. بله دیگه صدقی هم نمیمونه، هدف واحد نفع میشه. نامگرایی هم شاید با نفی منطق مشترک مرتبط باشه. یعنی اگر شما منطق مشترکی نداشته باشید، پس تعریف مفاهیم به پارادایم واگذار میشه. در درون پارادایم هست که تعریف میکنه و دیگه یه تعریف یکسانی هم نداریم. این دیگه در واقع پارادایم های مختلف تعریف های مختلفی ارائه میکنه، همونطور که تعریف واحدی برای صندلی نداشتیم، مرز قاطعی برای مثلا قو و مرغابی نداشتیم. بعد خیلی ممنون، تشکر. من از دوستان تشکر میکنم، به هر حال لطف کردن و تحمل کردن. بحثای فلسفه علم یه زبان تخصصی داره که اگه بر این مسلط بشیم خیلی هم سخت نیست، یعنی یه کمی باید با متون درگیر باشیم. هست کلاسای فلسفه علم مثلا شریف رو دوستان اگه خواستن زنگ بزنید خود گروه فلسفه علم شریف، پول بریزید به حسابشون، سیدیاشو براشون برای شما میفرستن، درسایی که داره اونجا ارائه میشه. و میتونید مثلا درسای آقای گلشنی رو گوش بدید، درسای آقای نسرین هست اونجا، آقای کرباسی زاده هست، اساتیدی که اونجا تدریس کردن سیدیاشون هست. یکم با این زبان، با این ادبیات آشنا بشیم دیگه، برامون در واقع مشکل زبان نباشه، مشکل زبانی نداشته باشیم، متوجه میشیم دغدغه‌های جدی هست و اینا در این در واقع نظام‌های معرفتی در ویلگذاری علم نقش داشتن. یعنی اهداف، پرسش‌ها و حتی بعضی وقتا محتوای علوم تحت تأثیر این نظام‌های فکری است. و اگه ما به هر حال بتونیم یک نظام‌های فکری متفاوتی رو ترسیم کنیم، دست کم امکانش رو بپذیریم، معناش اینه که میتونیم در علوم دیگه مسیرهای متفاوتی داشته باشیم، ریل‌گذاری‌های متفاوتی داشته باشیم. این به نظرم میرسه به هر حال حالا زیاد تکرار شده، ولی یکی از راه‌ها رو ما معرفی کردیم. یعنی در اصل اینکه یه چنین دغدغه‌های دوستان داشتن، سر زدن به هر حال، حالا وقت گذاشتن، تابستون خودشون رو، بالاخره شهر خودشون رو از دست دادن برای اینکه تو این مباحث شرکت کنن، یه مباحث فشرده‌ای که خسته کننده هم هست انصافا، ما دوستان رو درک می‌کنیم، به هر حال مسافر هستید و خب این بحث‌های حالا کلاس‌های پشت سر هم خسته کننده است، برنامه‌های دیگه هم شما دارید اینجا، ولی حداقل یه پرسش‌هایی تو ذهن دوستان ایجاد شده باشه و یه منابعی معرفی شده باشه، یه مسیری مشخص شده باشه که چطور میتونیم این پرسش‌ها رو بعداً دنبال کنیم خودمون به طور شخصی. اگه به این هدف ما برسیم به نظرم کافیه یه هفته ما دور هم باشیم و متوجه بشیم یه پرسش‌های فلسفه علم جدی وجود داره و تا حدودی هم مشخص بشه که چه رویکردهایی وجود داره، هر رویکردی چه مشکلاتی داره و ما چه منابعی رو میتونیم رجوع کنیم برای ادامه این بحث. ما تلاشمون در این دوره این بود که این هدف رو بهش برسیم، خیلی بالاخره بلند پروازی نیست این هدف و امیدوارم که بهش نزدیک شده باشیم حداقل. و من تشکر میکنم از دوستان که به هر حال با متانت، با صبر خودشون کمک کردن در نزدیک شدن به این هدف. خواهش میکنم. پس با صلوات بر محمد و آل محمد.